أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، حبيب إله العالمين، أبي القاسم المصطفى محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين، واللعن على أعدائهم أجمعين. قال الله الحكيم في كتابه العظيم، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، إنما يريد الشيطان أن يوقع بينكم العداوة والبغضاء. اخلاق اجتماعی به معنای نوع مورد قبول خداوند متعال و دین در ارتباط ما با دیگران اصولی داره و فروعی داره. ما درباره اصول این اخلاق، یعنی اون قانونها، قاعده‌های عامی که ما باید در روابط اجتماعی، در روابط با یکدیگر به معنای عام با همه بندگان خدا، فارغ از حسب و نسب و عقیده و کیش و دین و آیین، باید رفتار بکنیم، در این رابطه داریم صحبت میکنیم. و الا فروع و شاخه ها و شعبه های این اخلاق خیلی زیاده. اولین اصلی که گفتیم نصح و خیرخواهی بود و ضدش حسد. دومین اصل مودت و محبت بود. من دیشب پیرامون مودت و محبت تا حدی که وقت جلسه اقتضا می‌کرد مطالبی رو عرض کردم. حیفم آمد ضد مودت و محبت رو هم نگم، چون تعرف الاشیاء به ازدادها، گاهی بعضی حقیقتها، بعضی مفاهیم با بیان ضدش، مقابلش بیشتر واضح میشه. ما وقتی میخوایم بگیم سیاهی مقابلش سفیدی، این دوتا رو وقتی با هم بیان میکنیم بیشتر معنای این دوتا روشن میشه و اینا به هم کمک میکنن تا ما یه درک درستری داشته باشیم. تعرف الاشیاء به ازداده ها یه معناش همینه. ضد مودت و محبت کینه و عداوته. من اینو انشالله مختصر و سریع ازش عبور میکنم و میرم سراغ اصل سوم. کینه یعنی این که انسان دشمنی کسی رو در دلش نگه داشته باشه و دنبال یه فرصتی باشه تا اذیت و آزار بکنه اون کسی رو که دشمن داره. این معنای کینه است. کینه یه امر قلبیه، یه امر درونیه. عداوت و دشمنی آشکار شدن و علنی شدن و ظاهر شدن اون حالت درونی است. اینا با هم فرق میکنه. اگر آدم اون دشمنی درونی رو توی فرصتی بیاره علنی بکنه و مثلا به خاطر این دشمنی درونی دیگری رو حالا اذیت کنه، آبروش رو ببره، این میشه عداوت. علمای اخلاق بالاتفاق کینه و عداوت رو از امراض قلبی میدونن، از بیماری های روحی میتونن که منشأ یه سری بیماری های روحی دیگه است. دیدید تو مرض های جسمی هم همینطوره. گاهی یه مرضیه، یه بیماری جسمی، سرماخوردگی. حالا سرماخوردگی یه مرض ساده است. درست آدم سرما بخوره بدنش ضعیف میشه، مستعد برای بیماری های دیگه میشه، اما مرض قند یه مرضیست که از ره گذر اون ده ها مرض دیگه متولد میشه. روح هم همینطوره. بعضی بیماری های روحی منشأ یه سری بیماری های روحی دیگن. چندین بیماری روحی رو علمای اخلاق نام میبرن که ناشی از کینه و عداوت، ناشی از کینه است. غیبت، تهمت، اذیت کردن، تمسخر کردن، آبروریزی کردن، خیلی از اینا منشأش همین کینه هاست. و بل اتفاق میگن این رذیله اخلاقی، این بیماری قلبی انسان رو از بساط قرب الهی دور میکنه. ما اگر دقت بکنیم خیلی واضح و روشن میتونیم درکش بکنیم. خدایی که محبت مطلقه، خدایی که مودت مطلقه، خدایی که به همه ما دستور میده، توصیه میکنه، تأکید میکنه به هم مهر و محبت داشته باشید، الفت داشته باشید، اون وقت میشه کسی تو قلبش کینه باشه و به اون نزدیک بشه؟ اینا بینشون خیلی فاصله است، بین نور و ظلمت خیلی فاصله است. محال کسی قلبش چینه توش باشه و فکر کنه با عبادت، با نماز، با روزه میتونه به خدا نزدیک بشه. پیامبر گرامی اسلام صلی الله علیه و آله و سلم دو تا تعبیر عجیب داره راجع به کینه. میگوید هیچ زمانی جبرئیل بر من نازل نشد الا اینکه من رو از کینه و عداوت مردم بر حذر داشت. هیچ زمانی. و دوم میگه در هیچ موضوعی به اندازه پرهیز از عداوت و دشمنی مردم به من توصیه نکرد. در قرآن همین آیه‌ای که اول عرضم تلاوت کردم، انما یرید الشیطان ان یوقع بینکم العداوة والبغضاء، این آیه مال قمار و شرابه، مال شراب خوردن و قمار کردن. خب خداوند تو این آیه می‌فرماید شیطان فقط و فقط می‌خواد از طریق قمار و از طریق شراب بین شما کینه و دشمنی برقرار کنه. یعنی قمار و شراب عامل کینه و دشمنی است. این حال خودش بحث داره که چطور کینه و شراب و قمار یه همچین ویژگی داره و یه همچین اثری داره. ولی مهم اینه که شیطان به عنوان یه هدف دنبال اینه که تو قلب من و شما کینه بیاد، دشمنی بیاد، با هم کینه بورزیم، دشمنی بورزیم. حالا طرقش مختلفه، یه بار از راه خمره، یه بار از راه قماره، یه بار از هر طریق. اینا ابزارشن، اینا وسیلهشن، ولی اصل آقای این موبایل ها رو خاموش کنید. آقای محترم اینجا که جای صحبت کردن با موبایل نیست که، یه صلواتی عنایت کنید. هدف اونه، رسیدن به اون نقطه آرزوی شیطانه. خب حالا اگر هدف اینه، و باز یه نکته جالب اینه که خداوند در قرآن مسئله کینه و عداوت رو به عنوان عذاب برای یهود و نصارا نقل میکنه، یعنی این عذاب الهیه. و حالا نتیجهی که میگیریم دقت کنی، در مورد مسیحیانی که میثاق شکستن، پیمان شکستن، در قرآن میفرماید و اقرینا بینهم العداوة والبغضاء، ما اینا را عذاب کردیم و عذابمون این بود اینا رو گرفتار کینه و عداوت کردیم. چه عذابی بالاتر که توی ملت، توی قوم، توی جماعت کینه، دشمنی رواج پیدا کنه، دلا از هم دور بشه. خدا هی داره تلاش میکنه، انبیا دارن تلاش میکنن مردم به هم نزدیک بشن، دلاشون به هم نزدیک بشه، ولی وقتی یه قومی به یه جایی میرسه که دیگه پیمان شکنی میکنه، عذاب خدا، یکی از عذابهای خدا اینه که بینشون دشمنی و کینه شایع بشه. یا در مورد یهودیا، و این تعبیر و اقرینا هم جالبه، غری یا قرا در لغت به معنای چسب و سریشه. خداوند میفرماید ما عداوت و بغضا رو مثل سریش به اینا چسبوندیم، یعنی اینا شدن لازم و ملزوم، یعنی ازشون جدا نمیشه. حالا شما حساب کنید اگه یه جامعه مسلمون هم باشه، اگر کینه مثل سریش توش بچسبه، به دل همه بچسبه، و میتونیم بگیم این جامعه مطلوب امام حسینه. یا در مورد یهودیا و القینا بینهم العداوة والبغضاء، خب چیزی که به عنوان عذاب الهی شمرده شده، چیزی که به عنوان هدف شیطان ازش یاد شده، چیزی که موجب قرب انسان از مقام ربوبیته، چیزی که این همه جبرائیل در موردش به پیامبر توصیه کرده، وقت ببینیم ما نسبتمون با این رذیله اخلاقی چیه؟ امروز متاسفانه در جامعه ما انسان میبیند که عواملی موجب کینه بین مردم میشه. ما یه سری بین خودمون بالاخره عواملی هست، متاسفانه روز به روزم آدم حس میکنه الفتها داره ضعیف میشه. ببینید تعارف نداره آقایون، خانوم ها، من این نکاتی که میگم به عنوان نگاه یک طبیب اگه یه طبیب بیاد مثلا واکاوی کنه جسم یک انسانی رو، بگرده یه گوشه مریض، یک بیماری، یک میکروبی، یه چیزی پیدا کنه، اعلام بکنه، به نظر شما این خیانت کرده یا در واقع خدمت کرده؟ همه شما تصدیق میکنید این خدمته، چون اگر این بیماری اون مراحل اولیش علاج نشه، سرایت میکنه، کل بدن رو میگیره، بدن رو فاسد میکنه، منجر به مرگ میشه. جامعه هم همینطوره. جامعه در منطقه قرآن و از دید اسلام حیات داره و ممات، زندگی داره و مرگ. جامعه مرگ داره. برید نگاه کنید تو تاریخ چه عزتها که تبدیل به ذلت شده به خاطر کینه و عداوت، چه مردمی که در اوج پیشرفت بودن، قوم عاد قومی بودن از نسل نوح، مردمانی با پشتکار، تنومند و پرکار. آیات قرآن رو نگاه کنید، توصیف میکنه این مردمو، بناهایی ساخته بودن که دیگه فکر میکردن امکان نداره این بناها از بین بره و خراب بشه. اما یکی از عواملی که اونها رو نابود کرد این کینه ها و عداوت هایی بود که تو اون قوم بود. ما تعارف نداریم. جامعه ما، جامعه ایرانی، جامعه اسلامی، جامعه شیعی به عنوان یک پیکر دارای حیات سرپا انشاءالله با شما مردم خوب به حیات خودش ادامه میده، ولی این بیماری ها رو اگر ما از درون این جامعه علاج نکنیم، این جامعه ممکنه خدایی نکرده به یه سرنوشت نامطلوبی گرفتار بشه. من این روایت امام حسین علیه السلام را نمیدونم پارسال اینجا خوندم یا تو مجلس دیگری بود، این کلام سید الشهدا است: ان شیعتنا سلمت قلوبهم من قش و قل و دقل. شیعیان ما کسایی هستند که قلبهاشون از خیانت، از کینه و از فریبکاری خالیه، سالمه. این توصیف شیعه است از کلام امام حسین. اون وقت ما بیایم یه مجلسی بگیریم به نام امام حسین، توش بذر کینه و عداوت بکاریم؟ من با قاطعیت عرض میکنم به استناد قرآن، به استناد سیره اهل بیت، هر مجلسی که در آن سخنی گفته شود که بین مردم کینه و الفت، کینه و عداوت را ترویج بکنه، این مجلس مجلسی است که شیطان برش حاکمه بدون تردید، هر چند به نام امام حسین باشه. من به استناد اون چی که تا به حال گفتم دارم عرض میکنم، هر سخنرانی، هر گویندهی که سخنش و گفتارش به جای نزدیک کردن قلوب مردم یکدیگر اونها را از هم دور بکند، این مانند شیطان عمل کرده، این به هدف شیطان کمک کرده. بابا بیاین مردم رو به هم نزدیک کنیم، تو اونم تو این ایام، تو محرم، تو دهه عاشورا، تو مجلس امام حسین. این جمله سید الشهدا رو من برای شما خوندم، اینو بذاریم جلومون: ان شیعتنا سلمت قلوبهم من قش و قل و دقل. خب اگه کسی بیاد به جای اینکه قلب ما رو تصفیه کنه، تزکیه کنه، به جای اینکه قلب ما رو به یک دیگر نزدیک بکنه، بیاد حرفی بزنه، سخنی بگوید که این الفتها کمرنگ بشه، میتونیم بگیم شیعه سید الشهدا است؟ کجا داریم میریم؟ اینه تذهبون؟ کجا دارید میرید؟ اینه تذهبون؟ اگه کسی به این سخن من ایراد داره، من بسم الله حاضرم باش محاجه کنم و اثبات کنم که آدم گاهی مطالبی رو میشنوه، تأسف هم میخوریم. ما واقعا تأسف میخوریم که چرا باید مردمی که تشنه حقایق دینند، تشنه معارف اهل بیتند، مردمی که این نسل جوانی که باید یاد بگیرن بدانن سید الشهدا که بود، این نسل جوانی که باید امام حسین را بشناسن که اگر انقلابی بود، اگر مظهر مبارزه با ظلم بود، اما انسانی بود با قلب رؤوف، تمام تلاشش این بود که بین مردم الفت و محبت ایجاد بشه. برگردید از راه اشتباهی که دارید میرید، برگردید از مسیری که شیطان برای شما قرار داده. دوستانه نصیحت میکنم به همه، فرق نمیکنه، من با یه جناح سیاسی کار ندارم، به همه دارم میگم، من به همه دارم عرض میکنم، هر کسی، فرق نمیکنه میخواد راست باشه یا چپ باشه. خب این راجع به کینه و عداوت. من فقط در حد دو سه دقیقه به یک سوال شبهه‌ای که ممکنه تو ذهن شما خطور کرده باشه پاسخ میدم. ممکنه بگید آقا بالاخره چه کار کنیم؟ تو قلبای ما یه وقتایی یه دشمنیایی راجع به بعضیا شکل میگیره. آدم دیگه، آدم در برابر اذیت‌ها و آزارها و فشارها و اتفاقاتی که پیرامونش میفته روش اثر میذاره، متأثر میشه، منفعل میشه از اتفاقات. اینا بالاخره قلب آدم ورودی داره دیگه، این ورودیاش همینه. یه وقت یه جا میری یه کسی به بی‌احترامی میکنه، این طبیعیه. ورود این حالت به قلب و نفس و روح طبیعیه. اما اون چه مهمه اینی که الان میخوام بگم، امام صادق علیه السلام میفرماید المؤمن یحقد ما دام فی مجلسه فاذا قام ذهب عنه الحقد. مؤمن تا مادامی که تو مجلسه، یه جایی نشسته، خب این درش عرض به حضور شما این حالتهای روحی ممکنه پیش بیاد، یه دفعه به خاطر یه کاری که یه کسی کرده یه دشمنی ازش به دل بگیره. اما فاذا قام من مجلسه، وقتی از اونجا پا میشه میره، حقدم میره. نذاریم حقد و کینه تو دلامون مستقر بشه. نمیگم نذارید وارد بشه، واقعا گاهی دست آدم نیست، اون دیگه اولیاء خدا هستن، پیغمبر خداست که دریچه قلبش به روی این امور بسته است. عرفا و اولیاء هستن که یه سد آهنینی مقابل ورود این امراض ایجاد کردن. ما ها بالاخره چیکار کنیم دیگه، دوروبرمون این اتفاقات رومون اثر میذاره، اما نذاریم بمونه. یه وقتا میگن فلانی آدم کینه‌ایه، اون آدمیست که به فرمایش امام صادق عمل نکرده. اذا قام من مجلسه، وقتی که از مجلس پاشد، حالا این تعبیر کناییه، این حقد رو بیرون نکرده، این مونده توش، و خدا نکنه کینه بمونه بشه کینه شطوری. کینه شطوری دیگه خدا نکنه آدم به اون درجه برسه. و کسی که با کینه زندگی میکنه، آیا اون فکر و روحش استراحت ندارد، همیشه تو ناراحتی است. اینا را که از خودمون بیرون کنیم، دنیامون آباد میشه، آخرتمون هم آباد میشه، جامعهمون جامعه سالم میشه، پیشرفت میکنه. جامعه ای که توش این چیزا باشه یه جامعه شیطانیست، تردیدی هم در این نکنید، این جامعه به جای اینکه حرکتش به سمت خدا و نزدیک شدن به خدا باشه، داره هی از خدا دور میشه. این قلبامونو بیان با هم صاف کنیم، دلامونو از کینه دور کنیم، خالی کنیم از کینه. اصل سوم، اصل سوم از اصول اخلاق اجتماعی عدالته. تا کلمه عدالت به ذهن میاد خیلی ها ممکنه گمان کنن خب حالا این که دیگه به ما ارتباط نداره، عدالت یا مال خداست، خدا باید عادل باشه، یا مال قاضیه، چون گفتن یکی از شرایط قضاوت عدالت، قاضی باید عادل باشه، یا مال امام جماعته، امام جماعت باید عادل باشه، حالا این که معنای عدالت چیه بماند، یا مال حاکم مسلمین. به ما چه کار داره؟ خیلی ها ممکنه تلقیشون از عدالت این باشه که خب این یه مأموریت، یه مسئولیت، یه وظیفه ایست که خوشبختانه تو همه این تکالیفی که خداوند برای بشر آورده به ماها ارتباط نداره، اما 100% این تلقی اشتباهه. ان الله یأمر بالعدل والاحسان، این آیه قرآنه، خدا امر میکند به عدل و احسان. وقتی میگیم خدا امر میکنه به عدل و احسان یعنی چی؟ یعنی همه مأمورن، همه مکلفن، همه باید عدالت پیشه باشن. همین من و شما، همین شما که به قول خودت خب نه دستت به جایی بنده، نه مسئولیتی داری، نه میخوای امام جماعت بشی، نه میخوای قاضی بشی، نه، همه موظفن به این رفتار عادلانه. ان الله یأمر بالعدل والاحسان. احسان که بعد از عدل اومده، احسان که دیگه مال همه است. اگه خدا امر به احسان میکنه و احسان و نیکی کردن و خوبی کردن وظیفه همه است، عدل هم همینطوره. خب اگر معلوم شد که عدل یک تکلیفه، عدالت یک تکلیفه، یک تکلیف همگانی، یک تکلیف فراگیر، خب چه کار باید بکنیم؟ ما بسم الله الان میخوایم عدالت پیشه کنیم، چه باید بکنیم؟ اینجاست که معنا پیدا میکنه عدالت تو روابط اجتماعی. خداوند متعال عادله، عدل الهی یکی از اصول اعتقادات ماست. ما میگیم خدا عادله. عادله یعنی چی؟ یعنی هم عدل در نظام تکوین داره، هم در نظام تشریع. از این اصطلاحات وحشت نکنید، یعنی خداوند این عالم رو داره بر اساس عدالت اداره میکنه. اصلا نظام عالم، نظام آفرینش بر عدالت استواره. دینش هم، دستوراتش هم، احکامش هم عادلانه است. نمیشه خدا دینی بیاره که این دین خدای نکرده توش یه احکام و قوانین ظالمانه باشه. اگه غیر از این باشه خیلی ما مشکل پیدا میکنیم. پس خدا هم نظام آفرینش رو داره با عدالت میچرخونه، هم هرچی پیغمبر آورده، هرچی دین آورده، هرچی قانون آورده، هرچی بکن و نکن داریم ما، همه اینا عادلانه است. غیر از این اصلا ما مشکل پیدا میکنیم. این نقص در خداست. پیغمبر خدا، پیغمبر خدا هم همینطور، اون باید به عدالت رفتار کنه چون معصومه. ببینید یه روز یه یهودی اومد تو مسجد جلوی پیغمبر رو گرفت. پیغمبر نشسته بودن تو مسجد، اومد ظاهرم یه طلبی داشت از پیامبر، اومد گفت یا الله طلب منو بده همین الان. پیغمبر فرمود من ندارم، من الان ندارم مطالبه تو رو بپردازم، طلب تو رو بپردازم. گفت من کار ندارم، تا طلب منو ندی از اینجا نمیذارم تکون بخوری. پیغمبر خب دید چاره ای نداره دیگه، گفت خیلی خب منم میشینم همینجا. نزدیک نماز ظهر عصر بود، نماز ظهر عصر رو خوند، تو مسجد موند تا نماز مغرب و عشا. این نمیذاش پیغمبر بره بیرون. حالا تو بعضی جاها نوشتن تا نماز صبح همون، یعنی تقریبا سه وعده نماز پیغمبر تو مسجد موند، برای اینکه این یهودی ازش طلب میکرد، حقشو میخواست. اصحاب دیگه کم کم عصبانی شدن، صداشون در آمد، اومدن سر یهودیه داد زدن تو خجالت نمیکشی؟ این پیغمبر خداست، تو داری باش اینجور برخورد میکنی. بعد به رسول خدا عرض کردن یا رسول الله ولش کنی یهودیه، باشه بریم محلش، نذار باشه بریم. میدونی چی فرمود رسول خدا؟ فرمود من مبعوث نشدم که به کسی ستم کنم، فرقی هم بین مسلم و کافر، ذمی و غیر ذمی وجود ندارد. من مبعوث نشدم که به کسی ستم بکنم. یهودی بود، این جمله رو که شنید، ببینید اینه، این دین با این ابزار زیر رو میکنه یک انسان را، باورهای او را عوض میکنه. و همینجا گفت اشهد ان لا اله الا الله و اشهد ان محمد رسول الله. پیامبر اینجوری در اعماق قلوب مردم نفوذ کرد. میگه من مبعوث نشدم که ستم بکنم به کسی. یهودی باشه، طلب داره از من، حقشه، من باید بهش بدم. یه وصیتی داره امیرالمؤمنین به امام حسین علیه السلام، وصیت به تقوا میکند، اوصیک یا اوصیکم به تقوا الله. یه دو سه تا وصیت دیگه هم داره و این جمله شو دقت کنید، و بالعدل فی الصدیق و العدو. وصیت میکنم تو را به عدل در دوست و دشمن، عدالت هم درباره دوست هم درباره دشمن. بالعدل فی الصدیق و العدو، نمیگه عدالت رو فقط تو مسلمونا اجرا کنید، نمیگه عدالت رو فقط نسبت به هم فکر و هم گروه های خودتون اجرا کنید، عدالت را نسبت به دشمن. و وقت این اصل به تعبیر استاد شهید مرتضی مطهری رضوان خدا بر او باد، یه شعبش همین نیست که ما میخوایم ازش بحث کنیم. ایشون میگه ما عدل دو جور داریم، یه عدل الهی داریم، یه عدل انسانی داریم. عدل الهی هم تکوینیه هم تشریعیه، عدل انسانی هم فردیه هم اجتماعی. عدل انسانی باز خودش یه دامنه وسیعی داره، یه بخشیش عدالت اجتماعی به معنای که الان ما هم عدالت اقتصادی، عدالت اجتماعی که حاکمان، مدیران، زعما باید این عدالت رو در جامعه حاکم بکنن. اما یه بخشیش هم به خود ما برمیگرده تو مناسباتمون با هم دیگه، رفتارمون با هم دیگه. عدالت در روابط اجتماعی ما باید حاکم بشه. حالا این احتیاج به یه بحث بیشتری داره، من انشاءالله ادامش رو فردا عرض میکنم. وقت گذشته، فردا شب انشاءالله پیرامون این مسئله و ظلم در روابط اجتماعی، امان 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 از این ظلم، ظلم در روابط اجتماعی و چه آثار خانمانسوزی دارد و چه مشکلاتی پدید میاره، این انشاءالله فردا شب من این بحث رو دنبال خواهم کرد. امشب متعلق به آقا ابوالفضل العباس، شب تاسوعاست. ابوالفضل العباس به تعبیر امیرالمؤمنین یه تعبیری داره، پدر بزرگوارشون امیرالمؤمنین راجع به ابوالفضل میگه عباس همانند جوجه‌ای که آب و غذا را از کبوتر جوجه کبوتری که آب و غذا را از کبوتر میگرفت، معارف را از من فرا میگرفت. یعنی روز به روز در هر وقت مناسبی علی ابن ابی طالب دین رو، حریت رو، آزادگی را، شجاعت را، پاکی را، تقوا را، جهانبینی را، شناخت را، معرفت را همانند آب و غذا در روح و فکر عباس قرار میداد. شما ببینید، یعنی ابوالفضل از اون وقتی که بچه بود تو دامن پدری بزرگ شد که هر چه فضیلت بود، هر چه خوبی بود، همانند آب و غذایی که کبوتر به فرزند و جوجش میده، امیرالمؤمنین اینو به ابوالفضل میداد. شما ببینید ابوالفضل چه در میاد تو این تربیت، تو این دامن. یه وقتایی نقل کردن ابوالفضل وقتی جلو امیرالمؤمنین راه میرفت، هم علی خوشحال میشد، یه انبساطی پیدا میکرد وقتی که نگاه میکرد به ابوالفضل. ثمره حیاتش بود، یکی از ثمرات حیاتش بود و یک غمی هم روی دلش می نشست. گاهی یه اشکی می ریخت. حالا نقل کردن که ام البنین یه وقت سؤال می کرد از علی ابن ابی طالب که چرا اندوهگین شدی، چرا گریه می کنی؟ می گفت من، می فرمود من فکر اون روزی می کنم که این بدن به چه سرنوشتی دچار می شود. از کودکی وفاداری به سید الشهدا و برادرانش رو تو اون دامن یاد گرفته بود، با درس وفا بزرگ شد. شجاعتش توی جنگ صفین در 12 سالگی شرکت کرده بود. یه قد و قواره بلند چهره زیبا از بس زیما بود بهش میگفتن قمر بنی هاشم، ماه بنی هاشم، از بس این چهره چهره دلربا و زیبا بود. مثل امشبی بعد از محاصره آب، سید الشهدا به ابوالفضل دستور داد، یا خود ابوالفضل به همراه تعدادی پیاده و یه تعدادی سواره رفتن به سمت شریعه فرات که آب بیارن. شبانه رفتن، با شجاعت جنگیدن، یه درگیری پیش آمد، آب آوردن و این باعث شد دیگه به نام سقا شهرت پیدا کرد ابوالفضل. اتفاقا آخرین مأموریتی هم که ابوالفضل دنبال کرد، یعنی بعد از این که همه اصحاب شهید شدن، برادران ابوالفضل یکی یکی شهید شدن، ابوالفضل گفت برادر، عرض کرد برادر اجازه بده من برم آب بیارم، به همراه سید الشهدا رفتن به سمت شریعه فرات. واقعا همواره مثل پروانه دور سید الشهدا میچرخید، مثل پروانه عاشقانه مراقب سید الشهدا بود. اومد اجازه گرفت، گفتن بریم، حرکت کردن به سمت شریعه فرات که آب بیارن. رفتند و تو این ماجرا بین دو برادر جدایی افتاد. هرچه تلاش کرد ابوالفضل خودش رو برسانه به سید الشهدا نشد، بین این دو برادر جدایی افتاد. شنیدید که چه کردن با ابوالفضل؟ دستان ابوالفضل رو قطع کردن، با عمود آهنین به فرق ابوالفضل زدن، بنابه نقلی چشمه های ابوالفضل را افتاد از روی اسب به زمین. سید الشهدا آمد سر ابوالفضل را به دامن گرفت، چشمان ابوالفضل پرخونه، نمیتونه چهره برادر رو ببینه. سید الشهدا دست به کمر گرفت، فرمود الان انکسر زهری و قلت حیلتی، الان به خدا کمرم شکست،
بازون در دل پاکن مکینم، غم ندارم.